استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در شهر کابل خبر می دهد. تعداد تلفات نیروهای افغان در حمله چهارشنبه شب به طالبان در بدخشان به بیش از 40 تن رسیده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
کشته شدن 12 کودک در حمله هوایی در نزدیکی طالقان مرکز تخار. وزارت دفاع افغانستان می گوید شب گذشته پلان حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب را خونسا کردند. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در مورد حادثه دیروز در جلال آباد و بیانات مقامات امنیت ملی امریکا در مورد اینکه ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان امریکایی دست یافتند. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها 12 فرد ملکی در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی شهر طالقان مرکز ولایت تخار کشته شدند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، این حادثه را تایید نموده میگوید رویداد حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در منطقه هزار قرلاق رخ داد.
متاسفانه به این حمله هوایی که صورت گرفته اونجا 12
لباد مرغه پدی هوایی برید که 12 تن ماشومان وژل شوی دی او 14 تن ماشومان تپیان شوی دی.
اجری این را هم گفت که این بم در صحن مسجد اصابت کرده است. محمد اعظم افضلی، رئیس شورای ولایتی تخار، شمار زخمی ها را 18 تن خوانده است. به گفته وی ملا امام مسجد نیز شامل کشته شدگان است. وزارت دفاع افغانستان می گوید شب گذشته پلان حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب را خونسا کرده و بیش از 20 طالب را کشته و زخمی کردند. این وزارت در اعلامیه گفته که طالبان پلان حمله بر بعض مناطق امام صاحب را داشتند، ولی نیروهای افغان با حمایت هوایی این پلان را خونسا نموده و تلفات سنگین به مخالفین وارد کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته که شماره از نیروهای کماندو را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفین به ولایت کندوز فرستادند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان می گویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزاب این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. احمد صادق، عیسی، سخنگوی قول اردوی اتل بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داد.
وصلوالتر اگر ده گیزاب ولسوالی پر افغان امیت
در حملات هوایی در ولسوالی گیزاب 17 طالب کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخمی اند. طالبان مسلح پلان داشتند بر پوسته های امنیتی حمله کنند، ولی در جریان حملات هوایی این پلانشان خونسا شد.
مقامات امنیتی اروزگان همچنان گفتند که هدف این حملات بازپسگیری مناطق در دیره بود است که اخیراً به دست طالبان افتاد. وزارت خارجه افغانستان میگوید با سفارت پاکستان و اداره ولایتی ننگرهار مشترکاً کار میکنند تا پروسه اخذ ویزه به متقاضیان را سهل سازند. سفارت پاکستان در کابل در رابطه با حادثه دیروز در ننگرهار در اعلامیه گفته که سفارت این کشور در کابل و کنسولگری هایش در جلال آباد، مزار شریف، کندهار و هرات برای متقاضیان نه ویزه پاکستان بازند. سفارت پاکستان همچنان در اعلامیه‌اش همدردی اسلام آباد را با خانواده های قربانیان حادثه دیروز در ننگرهار ابراز کرده است. هزاران تن دیروز برای گرفتن نوبت جهت اخذ ویزه پاکستان در میدان فوتبال شهر جلال آباد جمع شده بودند که از اثر ازدحام زیاد حملات 12 زن زیر پا شده جان دادند و 8 زن دیگر و 2 مرد جراحت برداشتند. آل همچند خبری از جهان، مقامات امنیت ملی ایالات متحده می گویند ایران و روسیه به اطلاعات رایدهندگان امریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی امریکا دیروز در یک نشست خبری گفت که روسیه و ایران گام های جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا برداشتند. او ایران را به ارسال ایمیل های تهدیدآمیز بر رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. و خبر آخر که ویروس کرونا در نقاط مختلف امریکا در حال گسترش است و در اروپا گسترش چشمگیر موارد مثبت این همگیری حکومت ها را مجبور ساخته تا وضع محدودیت ها را از سر بگیرند. از گسترش ویروس کرونا در مناطق مرکزی و شرقی ایالات متحده خبر داده شده و بر اساس ارقام تازه شمار مرگ و میر ناشی از این همگیری همه روزه به گونه اوسط در این کشور به 757 نفر رسیده است. با این ارقام شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در امریکا تا حال 222 هزار نفر ثبت شده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در ادامه این مجله خبری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. تلاش های حکومت افغانستان در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل ادامه دارد.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگرد هستن نصب می شود.
نظر یک حقوقدان را هم در این مورد داریم.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است.
گزارش هم داریم در مورد این که روسیه و ایران برای مداخله در انتخابات ارمنستان اطلاعات را در مورد رای دهندگان جمع‌آوری کردند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
متاسفانه به دلیل از اینکه رسانه‌هایی که خانم‌ها در اونجا فعالیت میکنن مکان مناسب برای از نو ایجاد نمیشه، معاش درست یا امتیازات کافی برای خانم‌ها داده نمیشه، خانم‌ها نسبت مسلک روزنامه‌نگاری دلسرد هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. چهارشنبه شب نیروهای امنیتی افغان که در حال گزمه در ولسوالی بهارک در ولایت بدخشان بودند با کمین طالبان برخوردند. طالبان به طور غیر مترقبه از یک خانه بالای آنها حمله کرده بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کشتند. تعدادی از اعضای شورای ولایتی بدخشان و شماری از باشندگان محل تعداد تلفات را حدود 70 تن گفتند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون با خود در خط تلفن دارم و تازه ترین جزئیات را از وی می شنوم. آقای احمدی، مقامات رسمی در مورد رقم تلفات چی میگن؟
در پای حمله گروهی طالبان مسلح گفته میشه که 300 گروه طالبان بودن در ولسوالی بهارک ولایت تخار، تقریبا بگفته اعضای شورای ولایتی و باشندگان محل بیشتر از 70 تن از گروه های مشترک امنیتی که شامل قطعات خاص و کماندو و پلیس ملی بودند اینا جان باختند. اما تا هنوز مقامات محلی ولایت تخار نمیخواهند در مورد تلفات نیروهای امنیتی چیزی به رسانه ها بگویند، تنها میگن که عامل امنیت همراه با شمار از نیروهای امنیتی تلف شدند. من پیشتر با حفیظ الله صافی سرطبیب شفاخانه حوزوی ولایت تخار صحبت کردم و به رادیو آزادی گفت که تا نوز 43 جسد از نیروهای مشترک امنیتی که شامل قطعات خاص و کماندو و پلیس ملی است به شفاخانه مرکزی تخار آورده شدند.
آقای احمدی، فعلا وضعیت در ولسوالی بهارک که ولایت تخار و در مجموع در ولایت تخار چگونه است؟
تا در روز گذشته جنگ های پراگنده در چند ولسوالی ولایت تخار و شمال ینگ قلعه، دشت قلعه، بنجی با خواجه غار و ولسوالی به حالت جریان داشت. پس از وقوع این رویداد فرند که من با مقامات محلی هم صحبت کردم، اونا گفتن که آمادگی درجه یک نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این ولایت دارن. تا حال حرکاتی از سوی طالبان نیستن، اما مقامات محلی این ولایت تایی برسانه گفتن که آمادگی برای آغاز عملیات مجدد در نقاط آسیب‌پذیر این ولایت گرفته شده است.
با سپاس از همکارم نعمت احمدی که جزئیات در مورد تلفات حملات اخیر طالبان در ولسوالی بهارک ولایت تخار با ما و شما شریک ساخت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر داده است. وضعیت امنیتی و ارتکاب جرایم جنایی در شهر کابل و شماری از شهرهای بزرگ افغانستان نگرانی های جدی را در بین مردم به وجود آورده. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوب در زمینه شناسایی و کاهش جرایم دارد. در این حال شماره از حقوقدانان میگویند که افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل میشنوید.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در منظور بهترشن تدابیر امنیتی در کابل و کاهش جرایم فیصله کرده تا تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل نصب شود. آقای صالح بر روز چهارشنبه در برگه فیسبوکش نوشته است تصاویر مجرمان و دزدان فراری در سطح شهر کابل نصب شود تا مردم بشناسدشان و یا همانان از ترس مردم به قانون تسلیم شوند و یا هم خودشان را اصلاح کنند. در کنار این رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور میگوید نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوبی در راستای شناسایی آنان و کاهش جرایم دارد.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگردستن نصب می شود، بخاطر که تاله که چی اجراد شده در او نقش و همکاری مردم شریف کابل بسیار مهم بوده و در شناسایی مجرمین یا در بین برد از بین بردن مجرمین همکاریشان واقعا حائز اهمیت است.
با گفته آقای مراد تمام نهادهای امنیتی موظف هستند که مطابق پیمان امنیتی کابل این برنامه را در همکاری با مردم به پیش ببرند. نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی مسئولیت امنیت کابل را به معاون نخستش واگذار کرده است. آقای صالح تا به حال اقدام به ثبت و ضبط موترهای بدون اسناد، تخریب ساختمانهای بدون مجوز، ممنوعیت فعالیت گلوها در سطح شهر کابل و بازداشت پلیسهایی که با مجرمان همکار بودند کرده است. او در تازه ترین پست فیسبوکیش نوشته است به زودی موترهایی را که از کابل سرقت و در ولسوالی قره‌باغ کابل پس از تغییر رنگ به فروش می رسند شناسایی خواهد کرد. اما اقدام جدید آقای صالح مبنی به نصب عکس و نام مجرمان فراری در سطح شهر کابل با انتقاد شماری از حقوقدانان مواجه شده است. شهلا فرید یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی می گوید افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است.
هر صلاحیت را که معاون اول ریاست جمهوری دارن مجرمین دستگیر میکنن تا زمانی که حکم محکمه در موردشان نباشه. اگر اینا تصاویر از را پخش میکنن این خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف کد جزای افغانستان است.
این در حال است که وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و پلیس در هفته اخیر در مبارزه با جرایم دستاورد خوبی داشتند و شمار زیادی هراس افکنان و سارقان را سرکوب کردند.
با سپاس از همکارم حمید حکیمی که جزئیات را در مورد تدابیری که به خاطر مبارزه با جرایم جنایی در کابل گرفته شده از کابل ارائه کرد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تلاش ها در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل به عهده گرفته و اخیراً دساتیر تازه را در این مورد صادر کرده. لحظات قبل با عبدالسبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان صحبت کرده. نخست از وی پرسیدم که تلاش ها چقدر میتونه عملی و مؤثر باشه.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است. تامین امنیت شهر کابل و سایر شهرها در افغانستان ای بر مبنای در قدم اول با حاکمیت مطلق و یکسان قانون که مبتنی به مو اراده سیاسیه که بتانن امی قانون را تطبیق بکنه و این نیاز است. و در قدم دوم بحث آسیب شناسی دقیق و در زمین آوردن اصلاحات در بخشای امنیتی ماست، از پروسه استخدام گرفته تا فسادی که در اونجا در نهادهای امنیتی ما وجود داره در او رابطه مبارزه شوه بهتر است. از این که معاون اول رئیس جمهور این پروسه را به عهده گرفته و به یک مقطع کوتاه زمانی اینا امنیت کابل را میاره، این مؤثر نیست، بلکه یک حالت مسکنی است که ممکن عوارض جانبی بسیار زیادی را در قبال داشته باشه. این راه حل نیست. در قبلا هم این مسائل تجربه شده بود، نتیجه نداده. مردم کابل، مردم افغانستان در کل به یک امنیت دائمی که او بتانه اینا با آرامش زندگی بکنن نیاز داره. بنابراین بله. به هیچ عنوان نظر ما مثبت نیست.
آقای مصباح، همچنان صحبت میشه در مورد ای که هویت این مجرمین اگر بگویم یا متهمین افشا خواهد شد و از طریق رسانه ها به مردم معرفی خواهد شد، به عقیده شما از لحاظ قانونی چقدر این گونه اقدامات درست است؟
ما یک اصل داریم در ماده 25 قانون اساسی، در اون مورد بحث در اصل براءت حالت اصلی است، براءت از حالت اصلی است، این مورد را داریم. و در پهلوی از افشای هویت فقط بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است. ما بازم میگم که این موارد فقط نقض قانون است و یک حرکت نمادینی است که اینا میکنند. این همه در قوانین افغانستان درج است که متهم در کدام حالت است و در زمین بعد از اینکه مجرم شناخته میشه هویتش یا مسئله مجازاتش، فقط اینا به می قوانین نافذه مراجعه بکنند و اما قانون به طور مساوی که تطبیق شود مشکل حل است. مشکلات اساسی ما در اینجاست که کسایی که در بالا مقامات هستند اونا رابطه دارن، بالایشان قانون به طور مطلق تطبیق نمیشه. بنابراین هویت از اینا درست نیست. زمانی که یک شخص بیگناه باشه به اساس قانون اساسی افشای هویتشان این نوعی از مجازات است که برشان داده میشه و این مشکلات دیگه را به وجود میاره که باز مردم نسبت به حکومت به اعتماد میشه، بی عدالتی است، اینجا فاصله ها ایجاد میشه بین مردم و حکومت.
صحبت عبدالسبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان را در مورد تلاش‌های اخیر در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که دو نشست همه جانبه به منظور بهبود روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان بر روز چهارشنبه در بندر تورخم برگزار شد. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق و رادیو آزادی گفت که هر دو طرف توافق کردند که به منظور جلوگیری از بیروبار در مسیر راه تورخم به 1500 لاری که کالاهای تجارت را از پاکستان به افغانستان انتقال دادند بدون وضع جریمه اجازه بازگشت داده شود. به گفته آقای صافی در این نشست همچنین مشکلات مربوط به ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان یاد شد و مقام‌های پاکستان وعده دادند که پس از این باید ترانزیت افغانستان از طریق سیستم آنلاین گمرک پاکستان ثبت شود تا بدون هیچ گونه مشکلی به دیگر کشورها انتقال یابد. بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، در حال حاضر موضوع برخورد دوگانه با تجاران افغانستان در بندرهای پاکستان، توقف کالاهای تجاری، جریمه‌های بیجا از مشکلات اند که بازرگانان افغانستان با آن روبرو هستند. توافقنامه‌ای به منظور وامدهی و متشبثان کوچک و بزرگ میان اتاق تجارت افغانستان و عزیزی بانک به امضا رسید. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت که سکتور خصوصی در بخش قرضه‌گیری با مشکلات بزرگ مواجه است، اما با امضای این توافقنامه بخش بزرگ از این مشکلات حل خواهد شد. به گفته آقای بابک، بازرگانان باید در مدت یک سال قرضه بانک را باز پرداخت کنند. بر بنیاد معلومات اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان، در جریان سال جاری میلادی بانک‌های خصوصی 42 میلیارد افغانی به متشبثان قرضه دادند. این هم بهای برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی با 88 پول، یک یورو 90 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی با 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی با 75 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
رئیس اداره امنیت ملی امریکا گفته است که ایران و روسیه به هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اطلاعات رای دهندگان را به دست آوردند. جان رادکلیف روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با کریستوفر ری رئیس اف بی آی اعلام کرد که ایران و روسیه به هدف ارائه اطلاعات غلط، نفوذ در افکار عمومی و ضربه زدن به اعتماد عمومی نسبت به انتخابات دست به این کار زدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم صفی‌الله استانگزی می‌شنوید.
ایران و روسیه اطلاعات رای دهندگان آمریکایی را به دست آوردند. این مطلب را جان رادکلیف رئیس امنیت ملی آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال اف بی آی بیان کرد.
First, we have confirmed that some voter registration information.
ابتدا ما تایید کردیم که برخی از اطلاعات ثبت نام رای دهندگان توسط ایران و به طور جداگانه توسط روسیه به دست آمده است. این اطلاعات می تواند توسط بازیگران خارجی مورد استفاده قرار گیرد که سعی دارند اطلاعات نادرست به رای دهندگان ثبت شده برسانند و به این امید هستند که سردرگمی و هرج و مرج ایجاد کنند و باعث تضعیف اعتماد شما نسبت به دموکراسی آمریکا شوند. ما قبلا دیده ایم که ایران ایمیل های جعلی را برای اعراب رای دهندگان، تحریک ناآرامی های اجتماعی و آسیب رساندن به رئیس جمهور ترامپ ارسال می کند.
در چند روز اخیر شمار از رای دهندگان دموکرات در حد اقل 4 ایالت از جمله فلوریدا و پنسیلوانیا که رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها بسیار نزدیک است، ایمیل های تهدیدآمیز دریافت کردند. در این ایمیل ها که به دروغ ادعا می شود مربوط به گروه راست افراطی پراود بایز است، به رای دهندگان دموکرات هشدار داده شده در صورت که به دونالد ترامپ رای ندهند به سراغشان خواهند آمد. کریستوفر ری رئیس اداره پلیس فدرال آمریکا در کنفرانس مشترک خبریش با رئیس امنیت ملی آمریکا هشدار داد که مداخله خارجی تحمل نخواهد شد.
We are not going to tolerate foreign interference in our elections.
ما مداخله خارجی را در انتخابات خود یا هر گونه فعالیت مجرمانه ای که حرمت رأی شما را تهدید کند یا اعتماد عمومی به نتیجه انتخابات را تضعیف کند تحمل نخواهیم کرد. هنگامی که نشانه هایی از دخالت خارجی یا جرایم انتخاباتی فدرال را می‌بینیم، قصد داریم با شرکای خود تحقیق و همکاری کنیم تا سریع اقدامات مناسب را انجام دهیم.
رؤسای اف بی آی و امنیت ملی امریکا همچنان هشدار دادند هر کشوری که در انتخابات امریکا دخالت کند بهای آن را خواهد پرداخت. آنها با این حال تأکید کردند برغم اقدامات روسیه و ایران، رای دهندگان مطمئن باشند که آرای آنها به درستی شمرده خواهد شد. روسیه تا حال در مورد اظهارات مقامهای آمریکایی واکنش نشان نداده، اما قبلا هر گونه دستبرد در انتخابات آمریکا را رد کرده است. ایران اما که انتقاد بیشتر متوجه آن است واکنش نشان داده. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در یک سری از توییت ها هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 هفته دیگر در 7 نوامبر برگزار خواهد شد. در این انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از حزب جمهوری خواه با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اولین قابله دوران طالبان می گوید باید اجازه داده نشود که تفکر افراطی دوباره به افغانستان برگردد. عزیزه کمالزاده میگوید که در زمان طالبان قابله بوده و دوران سخت را پشت سر گذاشتند. به گفته وی نباید حقوق زنان در گفتگوهای بین الافغانی نادیده گرفته شود. شمار دیگری از فعالان حقوق زنان در ولایت غور نیز در مورد از دست رفتن دستاوردهای 18 سال زنان در گفتگوهای صلح نگرانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم منصور خسرو از غور می شنوید.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان قوانین سختگیرانه ای را در برابر زنان وضع کرده بودند، قوانینی که زنان و دختران را از آموزش و حق کار محروم کرده بود. اما زنانی هم بودند که در آن زمان نیز با رعایت کردن قوانین سختگیرانه طالبان کار می‌کردند. یکی از آنها عزیزه کمالزاده است. خانم کمالزاده روایت تلخی از دورانی کارش دارد. او به رادیو آزادی گفت:
من سال 1377 به دوران طالبان وقتی که از طرف یونسف یک بست اعلان شده بود که دو خانم و 15 نفر مردار اینا ترنینگ 45 روزه داشتن، واکسیناتور فارغ می دادن. و به دوران طالبان هم من و کرسی واکسیناتوری که به 45 روز بود همراه برادر خود رفته بودم اونجا، و طالبان او وقت گفتن که خوبه بیایه، اما به شرایطی بیایه که باید چادری به سری باشه، هیچ وقت رو خود بلند نندازه، همونطور که میه راسته بیایه به صنف بشینه. به پشت سر برادران میشیشتم، یک الماری فلسطین چلی رو میدید، فقط کمی از تخته به من معلوم میشید که استاد اونجا درس لکچر میداد یا به تخته مینوشت، باز من همونطور چادری من پایین به زیر چی نوشتم کردم. اما جای من تنها بود، با آخر صنف ششته بودم پشت سر برادرها. و وقتی که تفریح هم میشید، وقفه چای میشید، برادرها همگی میرفتن بیرون، باز ما اجازه نداشتیم، ما اونجا میششتیم تا که باز پس دوباره صنف ما شروع میشید.
عزیزه کمالزاده از دوران طالبان به عنوان تاریکترین دوران زندگی اش یاد میکند و از طرف های گفتگو کننده در گفتگوهای صلح میخواهد که حقوق و آزادی های زنان را در نظر بگیرند.
خواستم اینه که دستاوردهایی که به طول چندین سال به دست آوردن، مثلا خانما کار کردن، زحمت کشیدن، اونا تحصیل کردن، نشوه که دوباره برگردن به مو حالت قبلی، اینا همه خانه نشین شو. این دستاوردها باید از بین نروه، اینا به جا بمانه. هنوز ما امیدواریم که بیشتر پیشرفت بکنه. و همچنان حقوق اطفال، حقوق رسانه ها، اینا همه که باید این دستاوردها مد نظر گرفته.
شماری از فعالان حقوق زن در غور میگویند که زنان هنوز هم با دشواری‌های فراوان روبرو هستند. آنها نگرانی از دست رفتن دستاوردهای 18 سال اخیر در گفتگو با طالبان هستند. راحله از فعالان حقوق زن در غور میگوید:
استقلالیت نسبی که بعد از سقوط رژیم طالبان بر زنای افغانستان داده شده، ما طرفداری نمی هستیم که اینمی استقلالیت باید باقی بمانه، آزادی های زنا سلب نشوه، زنا از کار وظیفه اخراج نشوند و جلوی پیشرفت و ترقی و علم و دانش و کار زنا نباید گرفته شود.
این در حالی است که از یک ماه بین سو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه قطر برای آغاز مذاکرات صلح رایزنی می کنند. اگرچه هنوز همین مذاکرات عملا آغاز نشده، اما با آن هم برخی از گروه های مدنی و زنان نسبت به از دست رفتن ارزش ها و دستاوردهای دو دهه اخیر نگرانی دارند. اعضای مذاکره کننده طالبان با حکومت می گویند که حقوق زنان در پرتو شرایط اسلامی برایشان داده خواهند شد، اما در این مورد توضیحات ندادند. اینکه آیا طالبان با حفظ دستاوردهای بانوان در چند سال گذشته موافقند یا خیر، یا هم چه شرایط را برای بانوان در عرصه‌های مختلف خواهند گذاشت، سوال است که زمان پاسخ آن را خواهد داد.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن برنامه در امواج آزادی را امروز فراموش نکنید. شما همچنان می توانید تازه ترین خبرها، گزارش های خبری، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم از طریق وبسایت رادیو آزادی بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران